آن آمده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در تورات آمده، در زبور آمده، در کتب آسمانی آمده و این به عنوان یک حکم و یک دستور و یک قانون الهی است که حتما زمین رو صالحان وارث خواهند شد. وعده خداست و خدا خلف وعده نمی کنه. خب با همه این حرفا مسئله مهدویت، یعنی اون جامعه ای که مملو از عدالت، صلح، امنیت، رفاه، برادری و صمیمیت هست، همین مسئله به زعامت اون امام معصوم ممکنه که همین اندیشه به یک آسیب‌هایی مبتلا بشه و اگر مراقبت نکنیم، پیشگیری و درمان اتفاق نیفته، از هویت خودش خارج میشه.
بله،
ما در آسیب ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مواردی هستن که اینا به عنوان آسیب های حوزه مهدویت هستن که درست. یکی از مهمترین آسیب ها همون نکته بود که حضرت علی فرمودید، برداشت های انحرافی از مفهوم انتظار.
بله.
خب میدونید انتظار در روایات ما، تعاریفی که آمده از انتظار در میان روایات مشخص.
بله.
اولا که از خود پیامبر گرامی اسلام این تعبیر هست که فرمودن که پیامبر خدا که این جمله رو که افضل اعمال امتی، یعنی برترین رفتار امت من انتظاره، یعنی انتظار فرج به عنوان یک رفتاره، نه فقط یک حالت روحی روانی که انسان فقط آه حسرت بکشه بگه یبن الحسن کجایی.
بله.
یا افضل جهاد امتی، یک مجاهده است، یک تلاش، کوشش. امام سجاد علیه السلام در روایتی وقتی از منتظران سخن میگن میفرماد منتظران برترین های زمان هستند و بعد این رو میفرماد، میفرماد اینا چه ویژگی دارن؟ ادعات الی دین الله سرن و جهرا، سارت الغیبه اندهم به منزلت المشاهده. میفرماد اینا کسانی هستند که غیبت امام عصر علیه السلام براشون فرق نمیکنه، مثل این که در محضر امامن.
بله.
به وظایفشون عمل میکنن و مهمترین مسئله که در این روایت باز اشاره میفرماد، میفرماد که اینا الا سرن و جهرا، پنهان و آشکارا افرادو به دین خدا دعوت میکنن. بله. یعنی خستگی ناپذیر دارن کار میکنن، تلاش میکنن. پس بنابراین انتظار برای انسانهای تنبل، انسانهای بی‌تحرک، انسانهای بی‌مسئولیت اصلا مفهوم نداره، یعنی یک جور خودفریبیه که فرد خودشو منتظر نامگذاری کنه ولی اون ویژگیایی که در روایت برای منتظر گفته شده رو نداشته.
بله.
باز در روایاتی داریم که پاداش منتظر رو مساوی با پاداش شهید قرار دادن و پاداش شهید جنگ بدر و احد و گاه این پاداش رو مثلا گفتن اجر و پاداش 100 شهید جنگ بدر و احد رو داره.
بله.
یعنی نه تنها عظمت این کار منتظر رو در حد شهید با عظمت قرار دادن، بلکه بالاتر شهید در جنگ بدر و احد قرار دادن.
بله.
شهید جنگ بدر و احد، خب شما نگاه کنید وقتی تاریخ اسلام نگاه میکنید در وضعیت جنگ بدر و احد اوضاع اصلا به نفع وضعیت مسلمانان نبود. از یک طرف تخریب چهره پیغمبر، حملاتی که بر علی پیغمبر بود، آینده معلوم نبود چه اتفاقی برای عالم اسلام میفته، معلوم نبود چه اتفاقی برای پیامبر میفته و کسانی که آمدن در کنار پیغمبر قرار گرفتن و ایستادن مقاومت کردن، هم حق رو شناختن در میان همه غبارالوده ها.
بله.
و همینی که در این مسیر هم استقامت کردن تا به شهادت رسیدن، چون ممکنه که تو جنگ شرکت کرده بعد آواد بخیر نشده، اونا رو نمیذاریم کنار.
درسته.
یا تو جنگ احد یه دنبال غنایم رفتن، اونا رو هم کار نداریم، اما اونایی که ایستادن تا لحظه آخر، مثلا در جنگ احد میدونید یک عده وقت دنبال غنیمت رفتن، وقتی که شایعه کشته شدن پیغمبر مطرح شد عده فرار کردن.
درسته.
اما عده که ایستادن کنار پیغمبر و حتی به شهادت رسیدن، خب چقدر مقام و عظمتی میخواد، چقدر آگاهی میخواد، چقدر به تعبیر امروز بصیرت میخواد و چقدر استقامت در این مسیر رو میخواد. خب حالا منتظر چیه؟ منتظر اجر این شهید رو داره.
بنده.
و جالبتر، بالاتر اینه که اجر 100 شهید یا 1000 شهید جنگ بدر و احد رو داره.
درسته.
خب سوال اینه واقعا میشه یک رزمنده با همه وجود آمده از تمام اون تخریب ها و شایعات و هجمه ها و شبهات و مسائلی که درباره اسلام و پیغمبر بوده رد شده، پیغمبر رو یافته، با عمق وجود در کنار پیغمبر قرار گرفته، استقامت کرده برای مال دنیا و غنیمت و حتی شایعه کشته شدن پیغمبر، پیغمبر رو رها نکرده در جنگ احد تا شهید شده، در اون موقع که اصلا زد و خورد نبود، همش خورد بود اصطلاحا، ایستاده و شهید شده کنار پیغمبر، این چه اجری داره؟ آیا این با عدالت خدا سازگاره؟ این اجر و عظمت رو ما برابر صد بکنیم، برابر هزار بکنیم، بعد بگیم یک منتظری که در خانه نشسته است، یک منتظری که تمام خاصیتش برای امام زمان اینه که فقط فوقش جشن میگیره، یا میگه یبن الحسن کجایی، یا میگه اصلا هیچ کاری برای امام زمان نواد که خود امام زمان بیاد کارها رو درست کنه، یا آدمی که میگه من کاری به هیچی ندارم، امام زمان باید بیاد همه مسائل رو حل کنه، نه کاری به دیگران دارم، فوقش اینه که میگه من یه انسان سعی میکنم انسان خوبی باشم، فقط همین. درست. آیا میشود این اجر با هم برابر باشه؟ آیا عدالت خدا سازگاره با این؟ آیا ما که مکتبمون مکتب تفکر، تعقل و عدالت باوری است نسبت به خداوند که حقم هست، آیا این رو میپذیریم که انتظار به این معنا باشه که انسان حرکت و تلاشی نکنه، انتظار به این معنا باشه که حتی من با گناهان خدای نکرده همراهی کنم، دامن بزنم، سکوت بکنم، حتی اگر یک حرکت اصلاحی هم داره رخ میده من مخالفت بکنم، بعد من منتظرم؟ آیا همچین چیزی امکان داره؟ این نه. مطلب اول درباره انتظار که باید دربارش گفتگو بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از زوجت الاسلام و مستمین محمد صابر جعفری، رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه علمی قم، و باز هم گفتگو خواهیم کرد و بیشتر صحبت میکنیم درباره آسیب شناسی مباحث مهدوی و حالا اولین بحثی رو که استاد مطرح کردن. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خواستیم بفرمایید که چه کار میکنید که در هر جایگاهی که هستید، در هر جایگاهی که دارید کار میکنید، تلاش میکنید، فعالیت میکنید، حتی در خانوادتون چطوری ثابت میکنید که یاور و یار حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف هستید؟ ان شاء الله به 3 نفر هم جایزه 100 هزار تومانی تقدیم میکنه مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام که در شهر مقدس قم هست. پس به 3553 پیامک ارسال کنید و به دو شماره تلفنمون 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 انشاءالله تلفن کنید تا صداتون رو بشنویم.
امشب حضرت عشق یوسف زهرا عزیز عالم امکان خلعت زرین امامت برتن می کنند. آقا جانم، عزیز دلم، آغاز امامتتان مبارک، شیعیان چشم و دلتان روشن، در این جشن آسمانی کامتان شیرین و شبتان مهدوی. من یه معلم هستم از آذربایجان شرقی، شهرستان نجفی. الان داشتم شکلات بسته‌بندی می‌کردم برای بچه‌هام که فردا میرن مدرسه، این شیرینی رو تقدیم بچه‌ها کنم و امامت امام زمان رو یادآوری کنم و بهشون تبریک بگم. انشاءالله راهی باشه برای اینکه بچه‌های ما بیشتر به یاد امام زمان باشن.
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار
خونه، تو بیابون، تو خیابون، هر جا هستیم کاری بکنیم که امام زمان داره ما رو نگاه میکنه. اصلا تو خونم هستیم اینگاه آقا امام زمان تو خونمون وجودش هست. اگر هر جا، هر مکان، هر زمان وجود آقا امام زمان در روبرومون احساس کنیم، ما کارهایی بکنیم که امام زمان خوشش بیاد، میشیم یکی از یاوران امام زمان، امام زمان هم خودش اینو میپسنده.
شماره 936-1281 نوشتن اخلاق خوش و مردمداری و احترام به پدر و مادر. خواهش میکنم ازتون که حتما لطف کنید نامتون رو در پیامک ها بنویسید برامون که من شماره ها رو نخونم، ممنون میشم ازتون. نوشتن باید به قرآن و دعای ندبه و به جنبه عملی بنگریم و اهل عمل به سخنان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. رئیسی از چهارمحال، ممنونم از شما، متشکرم. و سپاسگزارم دوستان بزرگواری که پیامک ارسال میکنن به 3553 و ترک محرمات و انجام واجبات انشاءالله نوشتن کاری باشه که باید همه ما انجام بدیم. خانم امان اللهی بسیار ممنونم، سپاسگزارم. همچنان لطف میفرمایید اگر برامون پیامک ارسال کنید و انشاءالله صداتون رو هم بشنویم. خب ادامه گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محمد صابر جعفری رئیس انجمن علمی مهدویت و زمی قم درباره برداشت های انحرافی که از بحث انتظار حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف میشه، حالا درباره منتظر و اینکه حالا چه پاداشی داره و آیا انصافه که ما الان یک جا بنشینیم و ساکت باشیم و بگیم ما منتظریم و توقع اون پاداشا هم داشته باشیم. تازه دیگه الان خیلی از ما اینگونه ایم آقای جعفری، توقع داریم که پاداشمون همون پاداش کسانی باشه که در جنگ احد و بعد به شهادت رسیدن. واقعا آیا درسته یا نه؟ بیشتر برامون صحبت کنید.
ببینید ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم و اون مفهوم دین رو نگاه میکنیم، قبل از اینکه درباره انتظار صحبت بکنیم، دین یک بسته است، در واقع یک مجموعه است. دین رو باید به صورت یک مجموعه دید.
بله.
تا اینکه ما بخوایم این رو به صورت پاره پاره و بر اساس سلیقه های افراد ببینیم. وقتی مجموعه دین رو نگاه میکنه، میبینیم مجموعه دین به ما تأکید میکنه که در هیچ حالتی حق نداره انسان با ظالم کنار بیاد.
بله.
در هیچ حالتی حق نداره ظالم رو معاونت و یاری بکنه.
بله.
در هیچ حالتی انسان مسلمان نیست اگر نسبت به دیگران اهتمام نداشته باشه، تلاش نکنه، کوشش نکنه. اینا یه سری قواعد کلیست. قرآن میفرماید شما بهترین امتید وقتی امر معروف و نهی از منکر میکنید، یعنی وقتی جامعه‌ای که امر معروف و نهی از منکر بکنه او بهترین امت.
بله.
و در روایات اومده بالاترین امر معروف و نهی از منکر تقابل و مقابله با حاکم ظالمه، حاکم جوره. خب بله. این فضای کلی رو وقتی ما نگاه میکنیم، اون موقع با این نگاه حوادث مختلف در دوران غیبت هم تعریف میشه.
درسته.
موقع معنا نداره کسی این روایات و این مجموعه رو ببینه، بعد اگر روایتی رو دید که در اون روایت آمده است که امام می آید عالم رو پر از عدل و داد می کنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده، وقت از این بیاد برداشت بکنه پس باید عالم پر از ظلم و جور بشود تا امام زمان بیاید. خب این معلومه، این کج‌فهمی از دینه، نفهمی از دینه.
بله.
روایات ما تمام تأکید بر مبارزه با ظلم و ستم دارن، نمیگن شما با ظلم و ستم کنار بیایید. حتی ما داریم که فردی که در روایت داریم کسی که شترهای خودش رو داده بود به هارون الرشید، وقتی امام کاظم علیه السلام خبردار شدن فرمودن فلانی همه کارت خوبه اما این کارت به هیچ توجیه نداره، گفت آقا مراحت حج انجام بده، شکار نمیره، نمیدونم ظلم نمیخواد بکنه. فرمود آیا به همین مقدار که او زنده باشه تا اموال تو رو برگردونه، شترهای تو رو برگردونه، براش آرزوی سلامت نمیکنه؟ گفت خب دروغ چرا؟ بله آقا. آقا فرمودن من احب بقاءهم فهو منهم، کسی که آرزوی ماندن ظالمو داشته باشه از اونهاست. ببینید آرزوی ماندن ظالم. خب پس وقتی مجموعه رو نگاه میکنیم، این مجموعه اجازه نمیده یاری ظالم رو، اجازه نمیده سکوت در مقابل ظلم رو.
درسته.
خب حالا چه بکنیم؟ روایات ما میفرماد که امام زمان میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده. خب پس باید ظلم و جور بشه تا امام زمان بیاد؟ جواب روشنه، روایات نمیگه ظلم و جور باید بشه تا امام زمان بیاد. روایات داره اینگونه میفرماد، میفرماد که همونطوری که ظلم و جور در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رخنه کرده، عدالت هم میاد در تمام این جایگاه‌ها و همه ابعاد رو در بر میگیره، حتی مثل نسیمی درون خانه هم وارد میشه. یعنی مثل اینکه شما نگاه کنید میگید فضای آلوده‌ای بوده است، الان یک نسیم هوای سالمی آمده، تمام اون آلودگی‌ها چی شده؟
از بین
رفته و هوای خوب همه جا رو در بر گرفته. دقت کردید چی میگم؟ این معناش این نیستش که مثلا ما بخوایم بگیم که ظلم و جور باید انجام بشه، چون روایات دیگه داریم، آیات داریم که به هیچ عنوان تایید نمی‌کنن. این معناش این نیستش که همه ظالم میشن. مثل این که فرض کن اگه ما توی فضای دربسته اگر یک نفر یک دودی رو به اصطلاح درست بکنه، یک فرض کنید مثلا سیگاری بکشه، تمام اون فضا آغشته به دود سیگار میشه، اما معناش این نیست که همه سیگاریان، حتی معناش این نیست که با سیگار کشیدن این فرد مخالفت نشده، حتی معناش این نیست که ممکنه سیگارش هم خاموش شده باشه، اما هنوز فضا چیه؟ فضا مسمومه. این معنای این روایت به هیچ عنوان این نیست که ظلم و جور بشود تا امام زمان بیاد. بعضیا میگن آقا اگه ظلم و جور بشود مردم خسته میشن بعد امام زمان میخوان. این هم اشتباهه. اتفاقا وقتی ظلم و جور میشود و زیاد میشه، مردم دیگه اراده ندارن، دیگه قدرت تعقل و تفکر ندارن. هر کس که اومد ظلم و جور رو برداشت، به هر مثل آدمی که داره غرق میشه، هر چیزو میخواد بگیره و دستشو دراز میکنه که یه جوری نجات پیدا کنه. دوست. حتی ممکن اون فرد نجات ناجی غریق هم نباشه. ممکن کسی دیگر هم غرق کنه این آدم. اما چون تعقل نداره و در اضطراب قرار میگیره، به هر چیزی متمسک میشه فرار کنه. بذارید نمونه تاریخی رو بگم. مردم خسته از بنی امیه وقتی معرفتشون نسبت به امام صورت نگرفته بود، وقتی فقط پر شدن ظلم و جور معیار قرار بدیم، مردم خسته شده از ظلم بنی امیه هر چی امام صادق علیه السلام فرمود، آقا این ابو مسلم خراسانی که ادعا میکنه من آمده ام میخوام قیام کنم و با بنی امیه بجنگم، او دروغ میگه، او هدفش اهل بیت نیست، هدفش راه خدا نیست، او دروغ داره میگه. اما مردم خسته مثل آدمی که داره غرق میشه، هر کمکی بهش برسه میخواد بگیره. لذا میبینید ابو مسلم میاد از همین مردم سوء استفاده میکنه، بنی امیه ساقط میشه، بنی عباس روی کار میاد.
درسته.
پس ببینید ظلم و جور وسیله یا علت برای ظهور نیستن. بله، مثل اینکه شما یه تابلو راهنمای رانندگی رو در نظر بگیرید، تابلو راهنمای رانندگی که فرض کن زده مثلا 10 کیلومتر تا مشهد، این تابلو نیست که ما رو به مشهد میرساند.
بله.
بلکه اون طی مسیری که ما رو به مشهد میرسونه. بله، اون تابلو نشانگر مقدار مانده ما مثلا به مشهد. بله. یا تابلو نشانگر جهتی است که ما به سمت مشهد داریم میریم، نه به سمت مثلا فرض کنید که تهران یا شهر دیگه.
درسته.
خب جمله‌ای که اینجا وجود داره اینه که ظلم و جور اینها اگر خیلی ما اینها رو بپذیریم، تازه جزء علائم حتمی هم نیستن، اینا جزء اون تابلوها هستن. تابلوها ما را نمی رسانند به ظهور، بلکه اون تلاش و کوشش و اون شرایط و زمینه هاست که ما را به ظهور می رسونه.
درست.
دقیقا. بنابراین یک مغالطه است و در مقابل اینها ما آیات و روایات فراوانی داریم که می فرمند که باید مقابل ظلم ایستاد. و جالب اینه که اگر قرار باشه مردم با ظلم کنار بیان، اگر قرار باشه با ظلم همکاری بکنن، خب اینا که مقابل امام قرار گرفتن، اینا که مقابل اهداف امام، نه یاور امام. خب اینجا ممکنه یه سوالی هم اینجا اتفاق به اصطلاح باشه که پس تا اینجا اینو عرض کردم که ظلم و جور به هیچ عنوان با اهداف امام سازگار نیست.
درست.
و امام مقابل ظلم و جوره، یار. درست. امام هم مقابل ظلم و جوره. ممکنه کسی بگه آقا در دوران غیبت یا به خاطر سختی ها و مشکلاتی که بوده، بنابراین ظلم و جور رو باید تحمل کرد. ما همچین استثنایی نداریم، همچین استثنایی نداریم که ظلم و جور رو باید تحمل کرد. بله، تاکتیک ها در مقابل استکبار و استبداد عوض میشه. یعنی ممکنه یک جا تاکتیک مبارزه مسلحانه باشه، یک جا تاکتیک مبارزه مسلحانه نباشه، تاکتیک عوض شه. اما همیشه منتظر امام است در جهاد، افصل جهاد امتی در مبارزه است.
درست.
جهاد به معنای این استش که مسیر خودش رو قبول داره، مسیر مقابل رو نمیپسنده، در مقابل یار جمع کردن تلاش میکنه، دعات الی دین الله، و در مقابل اون انحرافات و مخالفت ها هم چیکار میکنه؟ ایستادگی میکنه و مبارزه میکنه.
متشکرم و ممنونم از حضرت الاسلام و مستمین جعفری و از همراهی شما شنوندگان گرامی. ساعت 19:49 دقیقه هست و همچنان برنامه یا ایها العزیز تقدیمتون میشه.
هر جایی اسم تو باشه بهشت، جایی اسم تو هر گلم رو به مهر تو سرشته، رو دلم یا مهدی مدد نوشته، توی صوم و صلاتم یا ابا صالح، توی صوم و صلاتم سفینه نجات منم نوکر من.
دو گلاله منم دو کردنم عبدو گلاله دیوونه قدیمی مرامه زدم شیش دنگه قلبم رو به نامه مهربونیت برام همیشه یاره خزون زندگی با تو بهاره خوبی تو هیچکی تو دنیا نداره ای قائم بود شکن یا عباس یا حجت بلحسن یا عباس ای قائم بود شکن.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی برنامه یا ایها العزیز. ساعت 19:51 دقیقه شد و بذارید که گفتگو کنیم با همکار خوبمون جناب آقای امامیان. آقای امامیان سلام مجدد، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم جواد محمدی عزیز، من هم بار دیگه خدمت شما عرض سلام و تبریک و شادباش دارم. آغازین در واقع روز و در واقع آغازین مناسبتی که در واقع ما به عنوان آغاز امامت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف داریم در شبستان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در میان خیلی دوستداران اهل بیت علیهم السلام، من با خانواده‌ای روبرو شدم که اتفاقا هم اومدن ایام رو به حضرت حضرت مهدی تبریک بگم و همین که از اون خودشون یه برنامه خیلی مفصل و خیلی شادی دارن که ببینن ان شاء الله. من به این دوستان عرض سلام و شب بخیر عرض می‌کنم و تبریک می‌خوام درباره این مطلب صحبت بکنیم که امشب که شب در واقع آغاز امامت حضرت مهدی هست یه تبریکی داشته باشن و بگن چقدر خوشحالن و اینکه اومدن اینجا و حرم حضرت معصومه چقدر براشون اون نورانیت و صفای دل واقعا ایجاد شده.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم آغاز امامت حضرت مهدی صلوات الله رو و امیدوارم که انشالله خود حضرت پشت و پناه شما، همکارای محترم و کل مردم این کشور باشه و کل شیعیان به خصوص علل خصوص و انشالله که خدا ریشه ظلم و هر جا که هست به هر اسم و عنوانی که هست از سر مردم ما بکنه
انشالله. دوست عزیزی که جعبه شیرینی دستشون هست، حالا من با این مقدمه میخوام شروع بکنم که این خانواده اومدن برای فکر کنم عقد و خطبه عقدی که حالا در چنین شبی داره برگزار میشه. آقای داماد سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. امشب ما اومدیم کاووس حضرت جهت از گرفتن و مناسبت هم هست که شب تاجگذاری آقای امام زمان هست.
آفرین به شما. طبیعتا یه همچین شبی در طول زندگی تو واقعا خیلی خاطر انگیزه، یعنی از شبی که فرامیزه یاد خطبه عقد و خلاصه شروع زندگی میفته. از کجا اومدی؟
از کرج رسیدیم کابوس خانم حضرت معصومه. انشالله که این شب عزیز، این شب مقدس پایگذاری خیر و برکت زندگی همه جوانا، همه مؤمنا، همه شیعیان در سراسر دنیا، علل خصوص جمع مورد نظر که
فکر کنم اکثرا فکر کنم متأهلن اصلا غیر از این دوست عزیزمون.
بله
شاید هم بازم بله ایشالله که موفق باشید. دوست عزیزی که در کنارش هستیم، امشب بالاخره شب آغاز امامت حضرت مهدی است و خلاصه یه قول و قراری با خودمون میذاریم بین خودمون و حضرت مهدی و خداوند بزرگ، این که واقعا چگونه عمل بکنیم که به عنوان یار و به عنوان محب در واقع واقعی حضرت مهدی باشیم. میخواییم نظر شما رو جویا بشیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه و همین خسته نباشید خدمت شما همکاران محترم. من خیلی خوشحالم که این شهر مقدس تونستیم حداقل بیایم خدمت حضرت معصومه کاووس حضرت معصومه. این شب شب خیلی مقدس فرخنده ایه، فقط میتونم بگم شکرگزاری میکنم انشالله که خدا سلامتی برای همه جمعی شیعیان مسلمین زمان بده
انشالله. شما چند سالتونه قضا؟ 14 سال. حضرت مهدی هم خیلی دوست داریم.
بله.
خب میخوایی چی کار کنی براش؟ چه قول و قراری برای خودتون قرار میدید؟ چه مطلبی خلاصه برای شما هست امشب؟
درس بخونم و با داعشی ها بجنگید.
بله، این شبه که موفق اونه که تموم شدن، این شبه که موفق باشید. خب خانواده گرامی، خانمی هم باشید صحبت کنید. سلام خدمت شما، امشب شب آغاز امامت حضرت مهدی است و شما هم در واقع جوانهاتون اومدید به همدیگه برسونید. چه خاطری امشب در اینجا و در کنار حضرت معصومه با مناسبتی که هستش واقعا از خودتون دارید؟ خاطری خوبی طبیعتا فرد بود.
بله، ضمن عرض سلام و تبریک مناسبت شب سالگزاری حجت ابن الحسن العسکری، خاطره خوبی که دارم از این که پسر اولم اینجا بله دیگه عقدشون خونده شد با همسرشون و پسر دومم به همین زوره،
انشالله به همین زودی، یعنی با هم دیگه اولی الان دو سال گذشته. انشالله که موفق باشید، انشالله که موفق باشید، انشالله که خاطره خوبی همچنان برای شما باشه. آقا داماد عزیز موفق باشید. آقای جواد محمدی در خدمت شما هستیم، ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
خدمت شما خواهیم.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای امامیان.
خیلی هم اینجا هست، چون به سیاست خیلی احتمالاً از ما هم می‌خوام پذیرایی کنم.
سلامت باشید. نه آقا بگو پذیرایی.
یه جمع یه صلوات بفرستید بچه ها.
آقای امامیان، من یه نکته رو بگم حالا به دوستانی هم. آقای امامیان عزیز، من یه نکته رو میگم حالا شما به دوستانی هم که باهاشون گفتگو میکنید حتما اینو بگید. عبارت تاجگذاری عبارت درستی نیست، عبارت امامت و ولایت حضرت ولیعصر بهترین عبارت. ان شاء الله هممون توجه داشته باشیم بهش که این عبارت رو جا بندازیم به جای
اون عبارت. ممنونم.
یا علی مدد، خدا نگهدارت، سلامت باشید.
دنیا توی حکومت تو شفاف مثل دل بلور مردم، همه خدا رو میخوان رنگ سلیقه های جوره. دیگه همه در وا میمونه، کلید رو همه در وا میمونه، قفس میره توی افسانه ها، امید با کبوتر ها میمونه. از اون با نماز تو کامل میشه خدا، به دل همه نازل میشه، ریا سندش دیگه باطل میشه، چه خوشگل میشه. قنوتن امشب یه کاسه مو، قنوتم امشب یه کاسه نوره، ایشالله امسال سال ظهور نوره. قنوتم امشب یه کاسه نوره، ایشالله امسال سال ظهور نوره. خدا چند آقا من چه دور،
انشاءالله که امسال سال ظهور حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف باشه و همه ما از یاران و یاوران حضرت مهدی موعود علیه السلام باشیم. دوستان گرامی، ویژه برنامه یا ایها العزیز در شب به امامت و ولایت رسیدن حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه و خداوند متعال رو شکر میکنیم. خواستیم ازتون بگید که چیکار میکنید ثابت کنید از یاوران حضرت مهدی عجلا الله تعالی فرجه شریف هستید. 3553 سامانه پیامک ماست، دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. در طول زندگیتون هر روز هر کاری که انجام میدید چه چیزهایی به ذهنتون میرسه تا خودتون رو یار حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف بدونید؟ سه جایزه 100 هزار تومانی هم داریم که مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام در قم تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهد کرد. ممنونم از پیامکاتون. آقای علیرضا فتی از اصفهان نوشتن با گوش سپردن به راهنمایی‌ها و سفارش‌های ائمه و بزرگان در رابطه با انتظار و اینکه این سیر و روش در تمام سال ادامه داشته باشه. متشکرم از شما. آقای سید محتشم از شهر نصرآباد، ممنونم از شما، سپاسگزارم که همراهمون هستید. خدمتتون عرض کنم که نوشتن همچون سربازی وفادار در هر مکان و هر وقت گوش به فرمان فرمانده و صاحبمون حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه شریف باشیم. 913-2705 متشکرم از شما خانم ابراهیمی، از شما هم ممنونم که از شهر کرد همراهمون هستید. خانم سلیمانی از شما هم ممنونم. نوشتن با به جا آوردن نماز اول وقت و عمل به امر معروف و نهی از منکر. آقای عبدالله جمشیدی از بناب از شما هم ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از خیلی شنوندگان گرامی که به 3553 دارن برامون پیامک ارسال میکنن. خب با رسیدن به ساعت 20